الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 546، روز سه‌شنبه 21/11/93.
روایات عشرت ایام میگن ما حمل میکنیم بر رخصت، نه از این، نه که حالا امروز اشاره میشه انشاءالله. بله، حالا اگر امروز یا جلسه بعد برسیم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال دوم به دلالت این روایات، لکل شهر عمرتون، این است که بین این روایات و روایت یا روایاتی که میگوید فی کل عشرت ایام عمرتون تعارض است و این تعارض باید حل بشه. ما این روایات رو چون دلیل عمده نظریه و قول سوم است، تحت همین پوشش و بررسی این قول بیان میکنیم و نسبتشو میسنجیم با روایات لکل شهرین عمرت. لذا عرض میکنیم نظریه سوم کما عشرنا سابقا این است که شرط صحت عمره دوم مضی عشرت ایام است و به عبارت نخرا فصل بین العمرتین لازم است، ولی این فاصله 10 روز است. جماعتی از محققین مثل مرحوم اسکافی صاحب جامع الشرایع، مرحوم علامه حلی در چند کتابشون فرمودن یجب فصل بین العمرتین بعشرت ایام. لذا اگر فاصله کمتر از 10 روز بود عمره دوم باطل است. این نظریه براش استدلال شده است به 2 روایت. روایت اول روایتی است که مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردن، شیخ طوسی و شیخ کلینی بدین طریق روایت رو ذکر کردن، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا. قال ولكل شهر عمرة، فقلت يكون أقل؟ فقال في كل عشرة ايام عمرته. شیخ صدوق هم روایت رو به اسناد خودش از علی ابن ابی حمزه نقل کرده. یک روایت. روایت دوم روایتی است که صاحب جواهر در جلد 20 جواهر اواخر صفحه 463 چنین می‌فرماید ولقول صادق علیه السلام فی الموثق حسنة اثنا عشر شهرن یعتمر کل شهر عمرتن. قال فقلت له ایکون اقل من ذلك؟ قال لكل عشرة ایام عمرتو. عرض میکنیم که چنانچه بعضی اشاره کردن این روایت دوم که صاحب جواهر به این روایت استناد کرده اصلا وجود خارجی نداره. همچه روایتی به این مضمون نداریم که موثقه اسحاق ابن عمار عن الصادق ذیل شنین باشد. فقلت ایکون عقل؟ قال لکل عشرت ایام عمرت. توضیح مطلب این است که هم در من لا یحضر شیخ صدوق و هم در وسائل الشیعه صاحب وسائل دو روایت رو به دنبال یک دیگر آورده است. یکی موثق سقه اسحاق ابن عمار است که روایت فقط این مقداره از سنت و اثناعشر شهر یعتمر لکل شهر عمرت. یک روایت موثقه اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام. روایت دوم روایت علی ابن ابی حمزه که راوی ابتدا از امام سوال میکنه، روایت رو خوندیم که فردی چند بار وارد مکه میشه چیکار کنه، امام میفرماین ازا دخل فلیت خل ملبیا و ازا خرج فلیت خرج محلا. بعد امام میفرماین لکل شهرین عمرتون، راوی میگه ایکون و اقل، فقال فی کل عشرت ایام عمرتون. ظاهرن این زی که فقط در خبر علی ابن ابی حمزه است، صاحب جواهر اشتباه کردن، سهوی کردن، فکر کردن این زیل در موثقه اسحاق ابن عمار هم آمده است، لذا در جواهر جلد بیستم این زیل رو دو بار تکرار کرده. یکی فرمودن لخبر علی ابن ابی حمزه، تعبیر به خبر کرده، من میشه روایت معتبر نمیدونم ایشون، خبر علی ابن ابی حمزه است، این زیل رو میارن. گفت ایکون اقل من ذالک؟ قال نعم فی کل عشرت ایام. دوباره میفرماین ولی موثق اسحاق ابن عمار عن صادق علیه السلام، باز زیل اونجا هم تکرار میکنن. جالب اینه که بعدم اشاره میکنن و به اعتمد فلانی و فلانی و فلانی، به همین موثق اعتماد کردن چند نفر از فقها که فتوا دادن فی کل عشرت ایام. این روشن این سهل شده از سوی صاحب جواهر. در هیچ یک از منابع زیل موثقه اسحاق ابن عمار این زیل نیامده. کتابی هم که در دست کتاب روایی در دست صاحب جواهر باشه، در دست ما نباشه و اینا، اینم دیگه احتمالش بی غایت البعد، بلکه اصلا قابل ذکر نیست این احتمال. لذا روشنه که این سهو شده توسط صاحب جواهر. بنابراین این زیل که دلیل بر نظریه سوم است، ایکون اقل من ذالک؟ قال نعم لکل عشرت ایام عمرتون. این زیل در موثقه اسحاق ابن عمار نیامده است، وجود نداره، لذا دلیل و مبنای نظریه سوم یا به عبارت دیگه معارض با روایات لکل شهر عمرتون، فقط یه روایت هست و اون هم خبر علی ابن ابی حمزه است. نسبت به این روایت باید هم بررسی سندی داشته باشی، هم بررسی دلالی. اما نسبت به بررسی سندی این روایت مطلب مهم و قابل بررسی کلامی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک صفحه 146 کتاب الحج در رابطه با سند این روایت دارد. می فرمایند این روایت علی ابن ابی حمزه رو شیخ صدوق در من لا یحضر به سند خودش به علی ابن ابی حمزه نقل کرده. طریق شیخ صدوق به علی ابن ابی حمزه صحیح است. یک مدعا، حالا برسیم فعلا. مدعای دوم می‌فرمایند علی ابن ابی حمزه در این روایت درش دو احتمال است. ممکنه ابی حمزه سومالی باشه فهو ثقتون، جای بحثی نداره، ثقه است. ممکنه ابن ابی حمزه بطائنی باشه، اگرم بطائنی باشه ظاهر این است که حدیث بطائنی معتبر است به روایت جمع کثیر من الاعازم من و فیهم جمع من اصحاب الاجماع. فرمایند به کمک قرائن ابن ابی حمزه بطائنی احادیثش معتبر، طریقا معتبر، بنابراین حدیث معتبر است.
همین روایت رو
همین روایت بله دیگه همین روایت رو میگن. حالا لازم نیست این روایت، حالا این روایت هم شیخ کلینی نقل کردم، شیخ طوسی نقل کرده. میخوان بفرماین نقل روایات از سوی اعاظم از علی ابن ابی حمزه زیاده، حتی اصحاب اجماع ازش روایت نقل کرده، معلوم میشه به حدیثش اعتماد داشتن که این نقلا رو داشتن.
فهم دادم
این اشکالی فرمیده
داشت که اگر قبل
وقتش قریه
داشته باشیم
برش. سیار خیلی این دو نکته رو مورد تأمل قرار بدید. این دو نکته ای که مرحوم آقای حکیم فرمودن، یک طریق شیخ صدوق به علی ابن ابی حمزه صحیح هست یا نه، این رو بررسی کن. نکته دوم وضع علی ابن ابی حمزه رو ما مفصل قبلا اشاره کردیم، حالا دوستان از اون مطالب قبلی هم داشته باشن، اینا رو جمع و جور داشته باشید تا به بررسیش برسید. یه چند دقیقه امروز اجازه بدید به مناسبت این که در دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم، به چند دقیقه مختصر عرایضی رو خدمت دوستان عرض کنم. در گذشته اگر اشتباه نکرده باشم پارسال ما یک عنوان بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان این که تعبیر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه این بود که انقلاب اسلامی یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود. یه عناوینی رو اشاره کردیم که خیلی خوب است در ایامی که مربوط به پیروزی انقلاب هست این عناوین بررسی و کاوی و تحلیل بشود. علل پیدایش و پیروزی این نهضت، اهداف و غایات، چه بخشی از این اهداف محقق شده چه بخشی محقق نشده، چه راههایی باید اندیشیده بشه برای تحقق اون بخشی که تا الان محقق نشده است، آسیب شناسی این نهضت بزرگ اسلامی چگونه است، چالش هایی که این نهضت با آنها درگیر است، چالش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، چه چالش هایی است. یک مباحث تحلیلی عمده باید مطرح بشه بدون حب و بغض در این زمینه ها و این عناوین مطالبی گفته بشه. حالا توفیقی باشه، یه وقتایی فرصتایی باشه، ممکنه بعضی از عناوینش هم پیگیری بکنه. در این چند دقیقه خیلی خلاصه امروز من دو نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این است که دستاوردهای این انقلاب بزرگ رو خودش یک بحث عمده‌ای هست. یکی از این دستاوردها رو اگر ما بخوایم حساب کنیم و مقایسه کنیم با برخی از خیزش‌های دیگه قابل توجه، ده ها شاید دستاورد بشه حساب کرد. من به این یکی میخوام توجه بکنم. ببینید انقلاب‌های دیگری هم در جهان در منطقه اسلامی اتفاق افتاده است. مقایسه‌ای بشه بین دستاوردهای آنها و انقلاب اسلامی ایران. الجزائر ملتش انقلاب کردن، سالها مبارزه کردن، بیش از 1,000,000 کشته دادن. دستاورد اون نهضت رو پس از پیروزی اون نهضت بر علیه استعمار فرانسه یک کسی مورد دقت و مطالعه قرار بده. از روز پیروزی الی الان ببینه ماحصل اون مبارزه با بیش از 1,000,000 کشته چه بود. پاکستان رو فراموش نکنید. از زمان نهضت ضد استعماری هندوستان مسلمانای پاکستان در اون نهضت شرکت فوق العاده داشتن، تا جایی که منجر شد به انفصال پاکستان از هندوستان و یک نهضت اسلامی در پاکستان کلید خورد با هزاران کشته، ضایعات زیاد. دستاوردش رو حساب کنن، بعد از انفصال پاکستان از هندوستان الی الان ببینن دستاورداش چی بود. از انقلاباتی که تاریخ انقضا داره بگذاریم، بیایم امروز منطقه رو حساب کنیم. در مصر عرض کردم یه وقتی بیش از 80 سال گروه های اسلامی مبارزه کردن، اعدامی داشتن، کشته داشتن، هزاران زندانی داشتن و حول یک شعار هم میچرخید همه حرکت هاشون، الاسلام هو الحل. شعار اخوان المسلمین این بود، الاسلام هو الحل، راه حل فقط حاکمیت اسلام است. با زحمات زیاد پیروز شدن. بعد از 81 سال مبارزه 8 ماه نتونستن حاکمیت رو نگه دارن. وضع مصر هم آنجور شد که امروز شاهدیم. قد صدق الخبر الخبر، دیگه آزمایش خبر رو تایید میکنه، نمیخواد خبر بدیم چه شده، میتونیم ببینیم چه شده است. یک انقلاب اسلامی هم من این رو تقید دارم عرض کنم، هر جا هم بریم، اگه در بطن مکتب خلفا و اهل سنت در خارج هم بریم، این نکته رو بنده مقیدم عرض کنم، یک انقلاب اسلامی هم با یک تفکر خاص، تفکر شیعی و برگرفته شده از این قرائت خاص در ایران اسلامی توسط روحانیت کلید خورد. دستاوردهای این نهضت و این انقلاب رو با هر انقلابی که هر جامعه شناسی فکر می کند راجع به اون انقلاب مطالعه کرده، خوب بررسی کرده، مقایسه کنه، می تونه نتیجه خودش رو اینجا بگیره. ببینید در بحث آسیب ها و ضعف ها و کاستی ها بحثی داره، ما نمیخوایم صورت مسئله کاستی ها و ضعف ها رو پاک بکنیم، ابدا اینجوری نیست، ولی در بحث دستاوردهای نهضت عظیم اسلامی بسیار در جهان حرف برای گفتن داره. وقت شما همین نکته رو نگاه بکنید، الهامی که آنانی که در خارج از کشور با منشه این تفکر نزدیکتر بودند، یا به خوبی یا به نسبت ریشه تفکر این انقلاب رو دریافته بودند و قبول داشتند، شما نگاه بکنید آنان چگونه از این نهضت الهام گرفتند. وقت اینجا نمونه بارزش حزب الله لبنان، شما ببینید این دستاوردها کوچک نیست، مقاومتی رو حزب الله در جهان رقم زد که یک رؤیای دست نیافتنی، بلکه بالاتر از یک رؤیا بود. اینا عادی نشه برای ما. مقاومت حزب الله لبنان که تقریبا نیمی از 1% از مردم جهان عرب رو تشکیل میدهد، نیمی از 1% از مردم جهان عرب رو تشکیل میدهد، روشی رو، فکری رو در منطقه تثبیت کرد که آنان که نسبت به جنگ ویتنام و مبارزه ویتکونگ ها با صدها هزار کشته و ضایعات و اینها مطالعه کردن، مطلب نوشتن، نتایج اون مبارزه ویتکونگ ها رو مقایسه کنن با رؤیای دست نیافتنی که حزب الله لبنان بهش رسید، رؤیایی که تمام ارتش‌های عربی همه گروه های مختلف با عرض کنم نخله های فکری مختلف با ده ها سال مبارزه و شعار بهش نرسیدن. همه کشورها و ارتشهای عربی به جایی رسیدن که وقتی اسرائیل به بیروت حمله کرد، بیروت رو گرفت، اون رهبر کشور عربی گفت هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، از دست فلسطینیان بر نمیاد، تنها راه این رهبران فلسطینی خودکشی انقلابی کنند که نامشون در تاریخ زنده بمانند. این راه رو جلوی فلسطینی ها گذاشتن. هیچ راهی ندارید، برید خودکشی انقلابی کنید، فقط اسمتون تو تاریخ زنده بمانند. وقتی این نیم درصد، این نیم از 1% جهان عرب در دنیا چه کار کرد؟ چه جور با یکی از قوی ترین ارتش های دنیا موازنه ترس رو برقرار کرد؟ این جمعیت اندک تبدیل شد به یک قدرت بازدارنده کامل در مقابل ارتشی که شعارش این بود یکی در مقابل هزار. شعار ارتش اسرائیل اینه یک نیروی من مطابق با هزار نفر ارتشی مقابل است. همچه رژیمی، همچه نظام قویی در دنیا، حزب الله لبنان با روش مقاومت و پایداری که با صراحت برگرفته شده از آموزه های انقلاب اسلامی و مکتب عقلانی تشیع است، چه چیز رو در دنیا رقم زد؟ همین حادثه اخیر که ازش گذشتی، اسرائیلی ها خوب طراحی کردن، تو قنیطره اینا رو زدن، اونا معادله داشتن حزب الله رو در مقابل یک چالش بزرگ قرار بدن. اگر از سوریه حمله کنه حزب الله به فلسطین اشغالی، بلافاصله دست اونا اتم میفته، شروع میکنن سوریه رو میزنن، از اون طرف گروه های تکفیری رو هم کمک میکنن، فکر میکنن پرونده بشار اسد و نظام سوریه رو از بین میبرن. اگه از جنوب لبنان حمله کنن، خب اسرائیل هم حمله میکنه، ناامنی، موشکباران میکنه، یه وضعیت غیر منتظره ای پیش میاد. حزب الله رو در مقابل چالش قرار میده. وقت ببینید این نماد مقاومت و اراده وقتی تقویت میشه با یک فکر گره میخوره، میان در وقتی که ارتش اسرائیل در آماده باش کامل به سر میبره در منطقه مزارع شبا که از نظر عرض کنم حقوقی یک جاییست که در جنگ شش روزه اسرائیل گرفته، انظر حقوقی سازمان ملل معترف است که منطقه اشغالی است و مبارزه در اونجا مشروع است. انظر قانونی و حقوقی منطقه اراضی 25 کیلومتر اراضی شبا منطقه اشغالی است در جنگ شش روزه، و چون منطقه اشغالی است باید اسرائیل تخلیه کنه، لذا مبارزه اونجا مشروع، مبارزه در مقابل اشغاله. میان در اون منطقه از ده ها صد و مانع امنیتی، اطلاعاتی، فیزیکی میگذرن، در روز روشن مقابله میکنن با تیپی به نام گولانی که تیپ گولانی اسرائیل قوی ترین تیپ در بین تیپهای عملیاتی اسرائیل، به حدی که برخی از کشورهای افریقایی، وقتی یکی از رئیس جمهور کشور که از کشورهای افریقایی گفته بود بر علیه من کودتا شد، اگه 5 نفر از تیپ گولانی اسرائیل می داشتم که همچه کودتایی بر علیه من نمی شد. اینجور اینا رو در دنیا تقویت کرده بودن. حزب الله میاد از این موانع میگذره، با اونا حمله میکنه با موشک های ضد زره، بین 2 نفر تا 16 نفر علی اختلاف اقوال از اونا میکشه، بعدم برمیگرده، اونم در روز روشن. این یعنی بازدارندگی، قدرت بازدارندگی کامل در مقابل یک نظامی که تا دندان مسلح است، یکی از قوی ترین نظام های مسلح در دنیاست. این قدرت و توان رو، این نیمی از 1% از مردم جهان عرب از کجا و چه فکر و چه نهضتی به دست آورده است؟ باز ببینید جریانات یمن رو، من یک اشاره میکنم فقط. وقت گذشته، در سپتامبر گذشته، اوباما در کنگره امریکا سخنرانی کرد، یک مطلب گفت، خطاب به کنگره امریکا، با فخر خطاب به کنگره امریکا اعلام کرد، گفت یکی از موفقیت‌های بزرگ ما بحث یمن است. ما در یمن با تروریست‌هایی که ما رو تهدید می‌کردند مقابله کردیم، اونها رو سرکوب کردیم، از شرکای خود در خط مقدم مبارزه حمایت کردیم، دولت قانونی رو در یمن تثبیت کردیم. یک هفته بعد از این سخنرانی اوباما در کنگره امریکا، درست یک هفته بعد، یعنی دوشنبه این سخنرانی شد، دوشنبه بعد جمعیت انصار الله وارد صنعا پایتخت یمن شد، صنعا رو گرفت. یک هفته بعدش صنعا رو گرفتن اینا، روش خوبی هم در پیش گرفتن. حالا چالش خواهند داشت قطعا، جهان عرب باشون مبارزه میکنه، امریکایی ها باشون مبارزه میکنن، ولی همان بزرگترین پیروزی که اوباما در کنگره امریکا خطاب به اعضای کنگره برای خودش پیروزی میدانست، یک هفته بعد اینجوری شد. یک هفته بعد تحلیلگران گفتن جناب اوباما شما پیروز نشدی، انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، اونها یمن رو گرفتن نه شما. باز وقتی تحلیل بشه میبینیم این توان از سوی کسانی است که منشأ تفکر انقلاب اسلامی ایران رو یا بالجمله یا فلجمله آموختن. این دستاوردها، این یک دستاورد، دستاورد کمی نیست، این دستاورد بزرگی است که هیچ انقلابی در منطقه نتونسته این دستاورد عظیم رو به نمایش بگذاره. این یک دستاورد در مقابل ده ها دست، در کنار ده ها دستاورد دیگری که وجود داره. فقط یک نکته رو من اینجا میخوام عرض کنم، و اون نکته این است که انقلاب اسلامی ایران برای دنیای اسلام، برای دنیای غیر اسلام، پیام های بسیار بسیار بزرگ و قوی دارد. ولی یک نکته مهم است، برای جذب نگاه‌های بیرون به آموزه‌های این انقلاب اسلامی، باید جامعه درون خودمون رو از رجز و ناپاکی و ناخالصی پالایش کنیم. یک آسیب مهم که باید خیلی روش حرف زد و صحبت کرد، این آسیب است. متولیان امر، مسئولین نسبت به جامعه اسلامی خودمون درون کشور با تلاش‌های 200 چندان داشته باشه، و این رو بدانیم پیام قرآن است، تا بلد طیب نشویم اثر طیب نمیتونیم داشته باشیم. و البلد الطیب یخرج نباته باذن الله. شعار متولیان و مسئولین نسبت به داخل کشور باید سیرورت این کشور بلد طیب باشه. اینجا خیلی حرفه، اینجا خیلی آسیبه. این رو بدانیم که نگاه دیگران به ما، نگاه دیگران به حالا چه از جوامع اسلامی چه غیر اسلامی، به ما نگاه منسلخ از رفتارمون نیست، رفتار مردم ایران و مسلمانان ایران رو می سنجن، نظام رو با این رفتار مقایسه می کنن. اینجاست که مباحث فرهنگی، مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی، نمادهای فرهنگی مثل حجاب و سایر نمادهای فرهنگی معنا پیدا می کنه. لذا یکی از وظایف مهم متولیان امر، اگه میخوایم اون دستاوردها محفوظ بمانه، گسترش پیدا کنه و گسترش پیدا کنه و مقدمه بشیم برای یک خیزش بزرگ، باید شعار والبلد الطیب رو در داخل کشور پیگیری کن. و چجور این شعار رو پیگیری کنیم؟ شاخصه هایی داره. یکی از شاخصه هاش در خود حاکمیت و حکومت و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. وقتی دگرگونی ها، وقتی آثار تثبیت شده میماند که متولیان امر صدقا و عدلا، الگوی صداقت و عدالت رو در پیش بگیرند. اینجا دیگه حرف خیلی باید صحبت کرد که حالا فرصتش نیست. اگر این الگوی صداقت و عدالت رو در پیش گرفتن، میتوانن جلو موانع فرهنگی، گسست فرهنگی بایستن، کشور تبدیل بشه از جهات مختلف به البلد الطیب. ما پیروزی این انقلاب بزرگ رو تبریک عرض میکنیم. انشالله دوستان از شرکت در تظاهرات 29 بهمن هم طبیعیست که غافل نمیشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.